أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در این مسئله گفتیم مشهور قائل هستند به اینکه ناسبی محکوم به کفر است، نجس است و جایز است اخذ اموالش اینما وجد. این قول مشهور. دلیلش هم دو تا روایت صحیح و سند واضح و دلاله، که خیلی کم اینجور اتفاق می افتد. یه روایت اسحاق ابن عمار هم بود، اون مرسل است، ولی این دو روایت، روایت حفص و معلا، اینا هم صحیح است از نظر سند و هم دلالتش روشن. خذ مالا ناسب و ودفع الینا الخمس وابعث الینا الخمس. مدرک روشنیست. فتوا مشهور دادند. گفتیم ابن ادریس ایراد میگیره به این دو روایت که مراد از الناسب یعنی من نسب الحرب، نه من نسب العداوه. اون وقت میشه محارب، کفار و محاربین. پس روایت راجع به محاربه. این را جواب دادیم که این به قول به فرمایش صاحب حدائق نه شرعن نه لغتن نه عرفن ناسب رو به این معنا کسی نگفت. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه فرمودن معرضون انهماس این دو روایت، اصحاب بهش عمل نکردن. و یکی هم این که فرمودن که این دو روایت احتمال دارد الف و لام عهد باشه. یک ناسب خاصی رو فرموده، خذ مالا ناسب، یعنی ناسب مخصوصی، شخص معینی، یا مخاطب خاصی به یه مخاطب معینی فرمود خذ برو بگیر مال اون ناسب رو. این هم جواب دادیم که اولا معرضون انها نیست، مشهور فتوا دادن. لعل ایشون فرمود معرض عمل نشده، مرادشون است که جمعی از علما این مسئله رو متعرض نشدن. بله این هست، جمعی از قدما متعرض نشدن، ولی متعرض نشدن دلیل بر اعراض نیست که از این روایت اعراض کرده باشه. من المحتمل از نظر سیاسی چیز متعرض نشد، چون زمانشون زمانی بوده که مشکل بوده. بنابراین پس نمی، یا این که مثلا بزرگان در کتاب و نجاسات اونجا یکی از نجاسات کافره، اونجا بحث میکنن کیا کافرن، اونجا خیلی مفصل ناسب رو ذکر کردن، حکم به کفر کردن، شاید اکتفا کردن به همون، گفتن ما اونجا بحث ناسب رو گفتیم دیگه اینجا ذکر نمی کنیم. پس عدم و ذکر دلیل بر اعراض نیست. الف و لام عهدم گفتیم وجهی نداره، هیچ قرینه و شاهدی نیست. پس اقوا قول مشهور، بگیم جایز است اخذ مال ناسب، کل ناسب لکل شیعه، اطلاق اینه، هر شیعه میتواند مال ناسبی رو، هر ناسبی رو بگیرد، اخذ کند، او رو جایزه براش. گفتیم وجوب نیست ولی جواز. منتها رو یه بحثی میشه اینجا کرد و او این است که یه وقت زمان عادی است، یه عده کافرن، یه عده مسلمانن، کافر دارد به چیش خودش عمل میکنه، مسلمان به دستورات اسلامی، مسلمان ها یه عده شیعه هستن، یه عده سنی هستن، سنی ها یه عده محب اهل بیت هستند، یه دست دشمن اهل بیت، هر کدوم به کار خودشون مشغوله. یه وقت اینجوره، زمان زمان عادی است. یه وقت یه زمانی مثل زمان ماست، یه حساسیت هایی در کار. یه جمهوری اسلامی تشکیل شده، حکومت اسلامی برپا شده، اقتداری پیدا کرده، دشمنها هرچه تلاش کردن برای از بین بردنش، تضعیفش، نتیجه نگرفتن. یه بیداری اسلامی پیدا شده به تبع این حکومت اسلامی. اینها یه حساسیتی برانگیخته که یه عده رو نه تنها مثل استکبار جهانی و ایادیش، بلکه حکومت‌های اسلامی دشمن شدند، مثل عربستان و قطر و کجا کجا. اینا در مقام این بر اومدن که علیه تشیع سر و صدا راه بیندازن. عرض کنم که تشیع، حتی شیعه حراسی به قول خودش راه بیندازن، ایران حراسی، چون ایران کانون این فکره، ایران حراسی، شیعه حراسی درست بکنن. و الانم یه جوری هست که غیر سابقه، یه واقعه‌ای مثلا امروز 8 صبح واقع بشه، کمتر از نیم ساعت بعد تمام دنیا منتشر شد. کمتر از نیم ساعت، بلا فاصله اینترنت و این سایت ها و رسانه ها منتشر میکنن. نیم ساعت بعد، کمتر از نیم ساعت بعد، این واقعه در همه جا، همه جای عالم منتشر شده است. خب با این وصف که یک حساسیتی رو شیعه هست و دارن، عرض کنم که زیر ذره بین او رو نگاه میکنن، تهمت هایی به شیعه میزنن که واقعیت نداره، مثلا واقعا تهمته. خب در یه همچه موقعیتی اگر مثلا فتوایی صادر بشه که یجوز و برای شیعه اخذ مال ناسب، و جوری هم هست ناسبی ها الان یه گروه خاصی، عرض کنم که منحاز از بقیه سنی ها نیستن، اینا هم ادعای اسلام دارن، یعنی ما مسلمانی، جدای از مسلمین نیستن، اینا هم جزء سنی ها، سنی ها هم حالا تکفیری و نمیدونم چیز وهابی و دشمن اهل بیت و همه ادعای اسلام میکنن، جزء مسلمان ها حساب میشن. و این القاء دشمنی و جدایی بین مسلمان ها که میخوان دو دسته رو به جان هم بریزن، ایجاد اختلاف بین مسلمین، این هم یکی از سیاست های مهمی است که امروز داره اجرا میشه، القا میشه. دعوا سر شیعه و سنی، عرض کنم که وهابی ها. بنابراین اگر یک فتوایی داده بشه که یجوز و برای هر شیعه‌ای که مال ناسبی رو بگیرد و یک شیعه‌ای در یک گوشه دنیا یه مالی رو از یک ناسبی بگیرد، ببینید چه قوقایی در دنیا درست میشه. واقعا میتونیم بگیم یک فتنه عظیمی به پا میکنه، فتنه عظیم به پا میکنه، فسادی در عالم درست میشه. در اون روایت اسحاق ابن عمار، امام در ذیل روایت داشت، امام فرمودن که بله، اگر نبود خوف این که نکند یه وقت یکی از شما کشته بشه، امام فرمودن در ذیل اون روایت اسحاق ابن عمار، بله بله حالا عبارتشو میخواستم پیدا کنم. بله که اگر خوف این نداشتم که اگر یکی از شما کشته بشه اونا کشته بشه بیان از شما یه نفر رو بکشند و یه نفر شما ارزشش از 1000 نفر اونها بیشتره، اگر این خوف نبود امرتکم بالقتل، اما امر نمی کنیم الان. چرا؟ چون یه همچه خوفی هست. اون وقت فرمود و ذالکه علل امام. امروز میگیم که این موکول به نظر امامه. در هر عصری امام ببیند مصلحت چیست، مصلحت در اجراست بگه بکشید، مصلحت در اجرا نیست بگه. خب آیا این روز همین جور نیست؟ خوف فساد عظیم که اگر یک فتوایی، یک مسلمانی، یک شیعی مال یک کسی رو گرفت، فردا عرض کنم که بریزن اموال شیعه رو غارت کنن، شیعه رو بکشن، قطعا توش کشت و کشتار در میاد. از این جهت میگیم به عنوان ثانوی دو جور میشه صحبت کرد. یکی این که بگیم از نظر صناعت فقاهت و استدلال و استنباط حق به مشهور، بگیم یجوز، جواز اخذ مال ناسبی برای هر شیعه از نظر صناعت فقاهت و استدلال و استنباط همینه، از روایات دو تا مدرکی که داره روایت صحیحه، حکم جوازه. اما به عنوان ثانوی همونطور که امام فرمود خوف هست، چون خوف فتنه عظیم که شک نداریم و فساد عظیمی پیش میاد، بگیم که به عنوان ثانوی یحرم، جایز نیست، ولو از نظر استدلال فقهی جایزه. اون حکم اولیست، حکم اولیه جواز و اخذ مال ناسب. اما به عنوان ثانوی که فساد عظیمی در دنیا پیش میاد، ممکنه کشت و کشتاری بشه، یه مال جزئی هم بگیرن روش سر و صدا میکنن، عرض کنم که تهمت هایی میزنن، ممکنه یه عده‌ای کشته بشن. پس رو این جهت به عنوان ثانوی که فساد و فتنه ایجاد میشه بگیم جایز نیست. لا یجوز فعلا با وضع موجود جهان که شیعه مال ناسبی را که ادعای اسلام هم میکنه و جزء مسلمان هاست و جزء سنی ها و یک وحدتی ایجاد میکنن علیه شیعه و شیعه رو نابود میکنن، به عنوان ثانوی بگیم جایز نیست. پس به عنوان اولی حکم همون فتوایی است که مشهور میفرماین، به عنوان ثانوی میگیم جایز نیست، چون فتنه عظیم پیش میاد، فساد پیش میاد و موجب از بین بردن افرادی میشه، کشته شدن افراد. یا بیام به همون ذیل روایت، ولو روایت اسحاق ابن عمار مرسل است، اما از اون قول امام الهام بگیریم، بگیم که امام فرمود که لولا انا نخاف علیکم ان یقتل رجل یقتل رجل منکم به رجل منهم، خوف این دارم که یکی از شما برای کشتن یکی از اونها کشته بشه، در حالی که رجل منکم خیر من 1000 رجل از اونها. چون این خوف، اگر این خوف نبود لامرناکم بالقتل لهم، ولی لکن چون یه همچه خوفی هست ما امر نمی کنیم، ما میگیم الان این خوف هست بلا شبه، همون خوف قتل هم هست، اینجا کشت و کشتار میشه، میزنن شیعه رو میکشن. پس چون الهام از این روایت میگیریم، میگیم جایز نیست، همین جور که اونجا امام فرماد بله ولکن ذالک الال امام، ما بگیم اینجا فتوا به جواز نمیدیم، بلکه میگیم ذالکه الی الامام. این موکول به نظر امام در زمانی که زمان حضور به نظر خود امام هر جور مصلحت میدوند، در زمان غیبت و حکومت ولایت فقیه ذالکه الا رهبر، اون قائد امت موکول به نظر اوست. اگر او مصلحت میبیند برای قتل، برای این جواز اخذ مال حکم میده. اگر میبیند زمان مثل امروز یه همچه زمانی هست، این رو جایز نمیدوند. پس یا میگیم به عنوان ثانوی جایز نیست فتوا به عدم جواز بدیم، و یا اینکه بگیم نه از اون الهام بگیریم، چون یه همچه مفسده‌ای دنبالش هست بگیم الان ذالکه الی الامام موکول به نظر امامه. هر جا ولی امر مسلمین فقیه زمان حکومت ولایت فقیه، هر جا او مصلحت میدوند عمل بکنه. این دو راهو داریم در اینجا. پس بنابر وضع فعلی نمیتونیم بگیم اقوا جواز اخذ مال ناسب هست، یا بگیم جایز نیست به عنوان ثانه، یا بگیم موکول به امر امام هست. بله همین دیگه، میگم چاره‌ای نداریم جز این. بله خلا عرض کردیم اخذ مال ناسب اینجا روایت داره و مدرک داریم، اما حالا مثلا بقات و اینا رو شاید هم ذکر بکنیم. مسئله اونایی که بله دیگه اونا از دلیل روشنی برای جواز نداریم. اینجا که دلیل روشن برای جواز اخذ مالشون داریم، میگیم اینجور نظر باشه. یه مسئله دیگری که در ذیلش هست این است که خب حالا بنابراین که بگیم جایز است اخذ مال ناسب و یجب اخراج خمس، که خمسشو بده، فتوا دادن دیگه، آیا این خمسی که واجب است از مال ناسب که گرفتیم بدیم، آیا این خمس رو ابتداءً باید برداریم؟ مثل در غنائم که میگفتیم اول پنج قسمت میکنیم، یک چهارمش یک پنجمش رو میذاریم کنار بابت خمس، چهار قسمتش رو تقسیم میکردن. آیا اینم همینجور، یعنی مال قاسب رو که ناسب رو که الان گرفتیم پنج قسمت کنیم، یه سهمش خمس بذاریم کنار برای سهم به سادات و چهار تاشو، یا نه بعد المعونه؟ اینم یه بحثه که الان ابتداعا این مال رو که گرفتیم خمسشو ادا نکنیم، بذاریم مثل یه فایده ایست، درآمدی است، یه درآمدی از این راه پیدا کردیم، مخارج سالمون رو بر میداریم، مازاد اگر بعد از معونه سال اگر اضافه ای آمد خمسشو بدیم. پس این مثل منافع ارباح مکاسه، آیا ابتداءن باید خمسش داد مثل در غنائم، در گنج، در معدن، اونا اینجوریست، یا نه این مثل ارباح مکاسبه که سودی که در معاملات و تجارت و زراعت و امثال اینها به دست میارد هزینه سالشون رو بر میدارن، بعد از پایان سال اگر بعد از صرف هزینه چیزی باقی مون خمس داره، آیا کدومه؟ اینجا اقوا این است که مثل غنائم، این کاری به ارباح مکاسب نداره. ظاهر روایت هم همین بود، روایت عرض کنم که معل ابن خنیس یا حفصه بختری فرمود خوز مال ناسب، خوز مال ناسب حیث ما وجدته ودفع الینا الخمس، مال رو بگیر خمس ما رو بده. یا اونی که فرمود وابعث الینا خمسه، خمسشو بر ما ظاهرش این است که همون ابتدا وقتی مالی رو از غاصب گرفتیم باید 5 سهم کنیم، یه سهمشو یه خمسشو بذاریم کنار برای امام و 4 قسمتشو برداریم. از اون طرف ظاهر اینه. در روایاتی داریم، حالا بعد میرسیم در ارباح مکاسب، که الخمس بعد المعونه، روایت الخمس بعد المعونه، بعد از معونه سال اون وقت باید خمس داد. خب اینم یه روایتیست، میگیم با این روایت چه نسبتی پیدا میکنن؟ فرمود خذ مالا ناسب و ادفع الینا خمسه، خمس به ما بده. اون میگه بعد المعونه، میگیم ظاهر این روایت که میگه خذ مالا ناسب اینن مثل همون دوست که وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، هر چه غنیمت گرفتید خمسش بده. اون دو چی میگفتیم؟ گفتیم ابتداءن باید یه سهم خمسی پنجم برداریم بقیهش. در گنج و اینا هم همجور میگیم، حالا بعد میرسیم. اما در ارباح مکاسب که میفرماد الخمس بعد المعونه، چون عادت مردم این بوده که خب تجارت دارن، معامله، معاشرت، کسب میکنه، زراعت میکنه، درآمدهای تدریجی داره که امرار معاشش از همون هاست. عادت مردم اینه، امرار معاشون از همون درآمدهای روزانه است که کار میکنن، معامله، معاشرت، کسب میکنه، هر روزی اینقدر درآمد مثلا داره، مخارج زندگیش هم از همون ها برمیداره. اونجاست الخمس بعد المعونه که یه معونهی به عهدشه، هزینه رو داره، هر روز بر میداره از اون درآمدها. میفرماد خمسشو بذار بعد المعونه. ظهور الخمس بعد المعونه مال اونجاییست که به طور طبیعی و عادی مردم هزینه زندگیشون از اون درآمده بر میداره. میفرماد اون وقت خمسشو بذار بعد. اما در مثل این که خذ مال ناسب و ادفع الینا خمسه، خمس اون مال رو بده، ربطی به بعد المعونه نداره. پس بگیم که اون ظاهر الخمس بعد المعونه ظاهرش این است که مال اون ارباح مکاسبه که عادت مردم یعنی به طور عادی مردم هم هزینه زندگیشون از اون درآمدها برمی‌داشتن، درآمدها رو هزینه‌ها رو ازش برمی‌داشتن، ممکنه در آخر سال هیچ اضافه نیاد، خب هیچ کم میاره، اونم هیچ کسی ازش طلب کار نیست. اما اگر بعد از صرف معونه و معونه زندگی رو از این درآمدی که داره برمی‌داره، اگر زیاد اومد، فرمود خمس بعد از معونه، بعد از معونه اگر چیزی اضافه اومد بده. ظهور الخمس بعد المعونه مال اون جایی است که ارباح مکاسب، ربهایی که از زندگی در معاملات و تجارت و امثال اینا به دست میاد مربوط به اونجاست، تناسب هم داره. بعد المعونه یعنی معونه رو داری بر میداری از همون سودهایی که روزانه داری، معونه رو بر میداری. خمس بعد المعونه مناسبه به اونجاست. پس بنابراین بگیم الخمس بعد المعونه در اون جور موارد هست که ارباح راجب خمس ارباح مکاسبه، حالا بعد میرسیم. اما در مثل غنایم جنگی، مثل گنج، معدن، همین مال ناسب، مالی که از غاصب ناسبی گرفته میشه، اینا ربطی به معونه ندارد. پس بنابراین ظاهر عبارت امام هم همینه که ابتداءن ازش خمس رو برداریم. عبارت امام در اول بحث این بود ول اقوا الحاق الناسب به اهل الحرب فی اباحت مقتون ما منهم. اقوا این است که ملحق به اهل حربن و تعلق الخمس به، بله این مال اونجایی که جنگی پیش بیاد، و غنیمت رو برمی‌داریم. بله ظاهر جواز و اخذ مال، این عبارت توجه کنید، بله ظاهر جواز و اخذ مالهی عین وجد به ای نحو کان و وجوب و اخراج خمسه. ظاهر جواز و اخذ مالهی و وجوب و اخراج خمسه، یعنی همون مالی رو که میگیره واجب است خمسشو بده، ربطی به بعد المعونه نداره. اگر مرادشون این بود که هزینه رو ثبت کند تا پایان سال، اگر سال تمام شد چیزی موند و خمسشو بده، خب باید بگن. این که فرمود جواز و اخذ مالهی عین وجد و به ای نحو کان اخذ کنه و وجوب و اخراج خمسه، یعنی همونی که اخذ کرد خمسشو بده. پس ظاهر عبارت امام این است که همون ابتداءن باید تخمیس بشه، نه صبر کنیم تا پایان سال معونه رو برداریم اگر اضافه اومد. منتاف مرحوم سید در عروه، ایشون تعبیرشون عرض کنم که اینجوریست. مرحوم سید فرمود جایز است اخذ یجوز و اخذ مال ناسب، عبارت مرحوم سید در عروه، یجوز و اخذ مال ناسب اینما وجد لکن الاهوت اخراج و خمسهی مطلقا، فتوا نمیده احتیاط میکنه، لکن الاهوت اخراج و خمسهی مطلقا، یعنی بدون اینکه منتظر برداشت معونه و پایان سال بشین. ظاهر عبارت امام این است که همون ابتدا واجبه، مرحوم سید احتیاط میکنه، احتیاط این است که همون ابتدا ان بدن، ولاهوت اخراج خمسهی مطلقا، یعنی همون ابتدا، ابتدایی که میگیرد بدون اینکه قید اینکه بعد المعونه بیاریم، مطلقا یعنی بدون قید بعد المعونه، نه ابتداء همون از اول خمس بدن. منتم فرماد اهوت. مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرماد بله الاقوا، اقوا اینه، چرا احتیاط کن، اقوا این است که همون ابتدا خمس بده. مرحوم آقای خویی نقل میکنه فرماد لکن الاقوا، چرا اهوت، اقوا این است که همون ابتدا باید خمس رو بده. پس هم عبارت امام ظاهرش اینه، هم نظر مرحوم آقای حکیم که حاشیه میزنن بر عروه، مرحوم آقای خویی که در حاشیهشون و تقریراتشون، اینا همه بالاتفاق میگن که همون ابتدا باید خمس برداشته بشه. درست هم هست، دلیلش هم همینه، همون دو روایتی که داشتیم اطلاقش، خذ مال ناسب ودفع الینا خمسه، مال ناسب رو بگیر خمسشو بده، یعنی همون مال رو، نه اینکه صبر کن تا پایان سال هزینه رو بردار، بعد از اینکه هزینه دو زندگی دو برداشتی اگر چیزی اضافه شد خمس بده، از روایت استفاده نمیشه. پس ما میگیم اقوا اینه که همون ابتدا باید مال رو تخمیس بکنه، بنابراین که جایز باشد اخذ مال ناسب، ابتدا باید یک پنجم شد بابت خمس، بعد چهار پنجمش مال خود. خب پس وجه این که مرحوم سید احتیاط میکنه چیه؟ با اینکه دو تا روایت اینجوری داریم که تصریح داره، تقریبا خیلی ظهور قوی داره در اینکه همون ابتدا باید خمسش داده بشه، شاید وجه احتیاطی که مرحوم سید میکند اینه که فرق میخواد بگذارد بین مثل اخذ مال ناسب، مال ناسبی با غنایم جنگی مثلا یا با گنج. این که میگه یجوز و اخذ مال ناسبی، اگر یه شیعه رفع مالی رو از ناسبی گرفت، این یه فایده ایست برد، این مثل یه معاملهی که میکنه، چجور یه سودی توش میبره، اینم یه فائدهی برده. چون فرق داره با اون غنایم جنگی و اینا، اونا یه غنایم جنگی میشه، یک غنیمت هنگفتی به دست میاد، میشینن تقسیم بکنن یه خمسه برمیدن. اما این که یه مالی برد از یه ناسبی بیگیره، این حکمی فائده داره، مثل از که یه معامله کرده امروی سودی توش برده. این سنخش، سنخ همون ارباح مکاسبه، سنخ سنخ درآمدهای روزانه است. یه درآمدی پیدا شد، یه وقت هست از یه معامله خوبی کرد درآمدی برد، یه وقت از مالی از قاز ناسبی گرفت. سنخش سنخ اون ارباح مکاسب است و امروز یه فایده گیرش اومد، رفت از مناسبه یه مالی برداشت. چون جزء فایده ایست که امروز به دستش رسیده، بگیم تحت همون الخمس بعد المعونه است. این احتمالش داده میشه، چون یه همچه احتمالی در مقابل اطلاق اون دو تا روایت که فرمود ود فعلن رو بگیر خمسش بده، ظهور داشت در این که معونه نمیخواد خارج کنی. این میگیم ظهور در این دارد که از سنخ الخمس بعد المعونه است. یه فایده ای امرو گیرش اومد، یه وقت است از یه تجارتی، از یک معامله ای امروز یه سودی میبره، یه وقت از یک ناسبه یه مالی برداشت. سنخش اونجور سنخ ارباح مکاسبه، یه فایده ای گیرش اومده، بگیم تحت عنوان الخمس بعد المعونه است. احتمال داده مرحوم سید، چون یه همچه احتمالی هست که بگیم پس باید مخارج سال رو برداره، سب کند، اگر زیاد اومد بده. ولی در این حال این دوتا روایت هم داریم، لذایشون فرماد چون یه همچه احتمالی هست که سنخ سنخ اون درآمدهای روزانه باشد و باید معونه رو ازش برداره، یه همچه احتمالی داده، در این حال فرماد احوت این است که همون ابتدا خمس رد کنه. پس احتیاط از باب این است که یه همچه احتمالی داده میشه، که اینم مثل فواید و درآمدهای روزانه است که بعد المعونه خمس واجب میشه. چون یه همچه احتمالی بوده، ولی اقوا به نظر ایشون این است که باید همون از ابتدا بدیم، لذا فرمود احتیاط. ولو ممکنه بگیم اینم جزء درآمدهای روزانه است و باید بعد المعونه خمسش بده، اما احتیاط و احوت این است که همه حالا بده، چون اون دو روایت رو داریم. پس شاید وجه نظر مرحوم سیدم که فرمود احتیاط، این موارد رو جز سنخش و سنخ درآمدهای روزانه گرفته، مثل ارباح مکاسب، و اون وقت وجوب خمس بعد المعونه است. احتمالش رو داده، فرمود نه به این احتمال توجه نکنید، احتیاط این است که همون ابتدا خمس رو بده. پس بنابراین خمس هم اگر ونا شد مال رو جایز باشه بگیره و بخواد خمس بده، همون ابتدا مجموع مال رو که گرفت یه خمسش خارج میکنه، بقیه شو تصرف میکنه. اینجا عرض کنم که هم روایات متعدد در هر کدام از ابواب، ببینید هم در غنایم داشتیم، هم در عرض کنم که در معدن، همه اونا بله بله دلیل درسته. روایت اینم ظهوره، اینم ظهوره، اینم تصریح نیست که الخمس بعد، این ظهور دارد که در همه اینها، حتی در غنایم هم میگیر. بله مطلق این یه ظهوره. اینجا هم داریم که خذ مال الناسب ودفع الینا خمسه، خمسه همون مال رو بده. نه بعد المعونه. این قید بله ظاهرش میگیم بله. ببینید بالاخره اطلاق این که میفرماد خمس بعد المعونه یعنی حتی در اینجا اول معونه رو بردار بعد خمس بده. میتونیم بگیم این که گفت ودفع الینا خمس مال او رو ودفع الینا خمسه یعنی بعد المعونه میتونیم قید بزنیم با ظهور. اونم صریح نیست، اون یه ظهور، اینم یه ظهور. حالا لو سلمنا که شک بکنی، این بحثم آیون آوردن که اگر شک بکنی تردید برامون حاصل شد که آیا باید ابتداعا خمس بدیم یا صبر کنیم بعد از پایان سال و بعد از برداشت معونه، اگر شک بکنیم باز اصل خمس مسلمه که خمس تعلق گرفت. یعنی چی؟ یعنی یک پنجم این مال مال خود این شخص نیست، لله خمسه للرسول، پس یه قسمت مال اونا نیست، مال خودش نیست، مال اونهاست. خب اگر چنانچه اصل خمس تعلق گرفته به این مال، نمیدونیم آیا هزینه رو برداریم و بعد خمس رو بدیم یا این که نه از ابتدا خمس رو بدیم. خب خمس تعلق گرفته، چون تعلق گرفته ملک امامه، تصرف در مال امام، قدر متیقنش همون ارباح مکاسبه. اون قدر متیقن رو میگیم خمس بعد المعونه مال اونجاست. اما در این جور موارد که ظهور در این دارد که کلش باید ملک امام شد و باید بدیم، خروجش از ملک امام دلیل میخواد. الخمس بعد المعونه قدر متیقنش مال همون ارباح مکاسبه. پس اگر شک هم بکنیم باز میگیم در این جاها خمس تعلق گرفته به مال، ملک امام شد، ملک سادات شد، خروجش که بگیم نه این مقدارشو عرض کنم که هزینه بکن خودت، مازادش خمس بده، این دلیل میخواد، دلیل روشنی میخواد. بنابراین میگیم قدر متیقن همون اخراج عرض کنم که بعد المعونه مال ارواح مکاسبه است. بله خب همین تشریع حکم هن چی؟ خمسشو بده. نه ادفع، یعنی خمسشو خارج کن، خمسشو خارج کن ازش.
بله
بله اگر بعد اگر قید بعد المعونه داشت، اجازه بدیم اگر بعد المعونه داشت نباید اینجا امام بگه.
نه نباید بگه، چرا؟ در مقام بیان خصوصیات نیست، در مقام بیان اصل تشریع حکمه.
بله خصوصیت نیست،
خصوصیت خمس رو بیان کرده.
ببینید مطلب دون معلوم شد. ببینید الخمس بعد المعونه چه مقدار خمس واجب شد، همش را یا نصف بیشتر شما برگختم هیچیش نمیمونه. اگر ما بعد المعونه گفتیم همه را خرج میکنه، هیچیش نمونن، خمس دیگه ندارن. پس اگر لازم بود باید بگه. درسته در مقام تشییع خمس، خمس چی؟ اگر اینو معونه رو بردارد هیچیش نمونن، دیگه خمسی ندارد. پس اگر بود باید بگه چه مالی رو باید فرمود خوز مالش و ودفع خمسه، خمس همون مال رو بده. خیلی روشنه، یعنی بعد المعونه نیست. بعد المعونه رو باید موردش پیدا کنیم، موردش همون ارباح مکاسبه. و صلی الله علیه.